بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل میگوید برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تنهایی اقدام نخواهد کرد. در تهران سازمانی که خود را یک جنبش دانشجویی معرفی میکند قصد دارد فردا برای کشتن 3 تن از رهبران نظامی اسرائیل جایزه تعیین کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امروز گفت با همه وجود در انتخابات شرکت میکند. ساعت 18:30 عصر بخیر. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 18 اسفند ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 8 ماه مارس سال 2008 میلادی و روز جهانی زن است. من الهه روانشاد میزبانتان هستم در روزی که تلاش‌های 100 ساله را پشت سر می‌گذارد. تلاش برای دستیابی به حقی برابر به عنوان انسانی برابر. روز جهانی زن 100 ساله می‌شود. اما نخست تازه‌ترین خبرها را بشنویم. امروز از همکارم محمد زرقامی.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل امروز گفت اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای به تنهایی اقدام نخواهد کرد. رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت اسرائیل محتاط‌تر از آن است که خطر ایران را بر خود متمرکز سازد و به هیچ عنوان حاضر نیست برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای به تنهایی اقدام کند. او افزود مسئله دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مسئله‌ای است که جهان باید آن را حل کند. شیمون پرز مجازات‌های اقتصادی را بدین منظور مؤثر خواند و گفت آفریقای جنوبی، لیبی و کره شمالی بدون جنگ از برنامه هسته‌ای خود دست برداشتند. او گفت ترجیح می‌دهد جلوی دستیابی ایران به بمب هسته‌ای نیز بدون دستیازیدن به جنگ گرفته شود. در ایران سازمانی که خود را یک جنبش دانشجویی معرفی می‌کند قصد دارد فردا برای کشتن 3 تن از رهبران نظامی اسرائیل جایزه تعیین کند. به گزارش خبرگزاری فارس این سازمان جنبش عدالت‌خواه دانشجویی نام دارد و مراسم تعیین جایزه قرار است فردا یک شنبه 19 اسفند ماه با عنوان قصاص جالوت در تالار اسوه در تهران برگزار شود. در این مراسم قرار است برای کشتن اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل منیر داگان، رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد و آموس یادلین، رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل جایزه تعیین شود. به گزارش خبرگزاری فارس، برگزار کنندگان این مراسم همچنین از داوطلبانی که حاضر به اهدای کلیه خود برای افزایش جایزه قتل سران نظامی اسرائیل هستند، ثبت نام خواهند کرد. حجت الاسلام محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران امروز گفت خیلی ها نقشه های بزرگی کشیدند ولی حضور مردم در انتخابات این نقشه ها را خنثی می کند. آقای خاتمی گفت به دلیل موقعیت حساس منطقه و تهدیدهای بزرگی که اگر کارگر شود خشک‌تر را با هم می‌سوزاند، انتخابات پرشور و پرتحرک با هر نتیجه می‌تواند جلوی تهدیدها را بگیرد. آقای خاتمی که در گردهمایی کاندیداهای رد صلاحیت شده اصلاح طلبان سخنرانی می‌کرد گفت با همه وجود در انتخابات شرکت می‌کنیم. در افغانستان در روز جهانی زن حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور از رهبران دینی و مردان کشورش خواست تا زمینه آموزش دختران و زنان را فراهم آورند. آقای کرزای گفت افغانستان به زنان تحصیل کرده و به ویژه به پزشکان و پرستاران زن نیازمند است. رئیس جمهوری افغانستان همچنین از رهبران دینی آن کشور خواست از نفوذ خود برای جلوگیری از ازدواج کودکان و ازدواج اجباری استفاده کنند. خانم روان شد.
با تشکر از محمد زرقامی همکارم که خبرها را به آگاهی من رساند و در این روز ویژه، روز جهانی زن، چه برایتان مهیا کرده ایم؟ صندوق جهانی زنان سازمان ملل متحد میگوید اولین و بالاترین دلیل مظلومیت در جهان زن بودن است. یک زن شاخص ایرانی میگوید برای زنان ایرانی دلیل برای شادمانی در روز جهانی زن وجود دارد. نگاهی داریم به جنبش زنان در ایران و گفتگویی با یکی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا. اولین زن صاحب مدال طلا در رشته گلف را میشناسیم. از نقش سرودها در جنبش های جهان خواهیم گفت. پیام های چهره های برجسته ایرانی را خواهید شنید و برنامه دیدگاه. همه اینها در همین مجله. دبیرکل سازمان ملل متحد بان گیمون کمپینی را آغاز کرده است که در آن صندوق جهانی زنان سازمان ملل متحد یونیفم از دول و جوامع مدنی گوناگون می‌خواهد برای پایان دادن به خشونت‌ها علیه زنان تلاشی پیگیر را آغاز کنند. آقای گیمون گفت این مسئله ای است که دیگر صبر کردنی نیست. دبیرکل سازمان ملل افزود از هر 3 زن یکی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، آزار جنسی می‌شود یا به طرق دیگر حقوقش نقض می‌گردد. صندوق جهانی زنان می‌گوید اولین و بالاترین دلیل مظلومیت در جهان فراتر از همه جنگ‌ها، افراط‌گرایی‌ها و نژادپرستی‌ها متولد شدن به عنوان یک زن است. میلیون‌ها زن در سراسر جهان روزانه قربانی از جمله قتل‌های ناموسی، خشونت‌های خانگی، خرید و فروش، خریده و فروخته شدن به عنوان بردگان جنسی و تجاوز هستند. این پروژه چند ساله تا سال 2015 میلادی به طول خواهد انجامید. اما در سال 2010، 2 سال دیگر، قرار است که یک بازبینی از آنچه که انجام می شود صورت گیرد. کمیته جهانی زنان وابسته به همین نهاد که امسال 52 سال فعالیت خود را آغاز کرد، تمامی تلاش خود را در راستای بالا بردن ارزش و مقام زن به کار خواهد گرفت و امسال تساوی حقوق زن و مرد را در رأس دستور کار خود قرار داده است. آقای گیمون در نطق افتتاحیه خود گفت که این کمپین برای دختران و زنانی است که حق دارند از یک زندگی آزاد و به دور از خشونت بهره مند شوند، چه حال و چه در آینده. او گفت این تلاش‌ها برای پایان دادن به بهایی خاموش و ناگفته است که جامعه جهانی و بشریت در ازای اعمال خشونت علیه زنان می‌پردازد. و در نهایت پیام صندوق جهانی زنان سازمان ملل متحد این است: بیایید همه با هم به خشونت علیه زنان پایان دهیم. به مناسبت روز جهانی زن، روزی که به گونه‌ای رسمی در ایران برگزار نشد، گفتگویی انجام داده ایم با نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران که وکالت شماری از فعالان جنبش 1,000,000 امضا را بر عهده دارد. در آغاز گفتگوی من از او پرسیدم که آیا زنان ایرانی در روز جهانی زن دلیلی برای شادمانی و جشن گرفتن دارند؟
در موقعیتی که سالها تلاش زنان به همبستگی گسترده‌ای تبدیل شده که این همبستگی رو تبدیل به جنبش فراگیری کرده و خواسته های این جنبش به گوش همه جهانیان رسیده و در سالگرد روز جهانی زن جایزه بنیاد حقوق بشر دوستانه اولاف پالمه به یکی از اعضای این جنبش خانم پروین اردلان در تعلق گرفته، شما میبینید دلایل زیادی برای زنان ایرانی وجود داره که این روز جهانی رو جشن میگیرن.
به نظر شما مشکلات اساسی جنبش زنان و اصولا زنان در ایران چه هست؟
مشکل اصلی اینه که هیچ یک از اعضای جامعه در عرصه عمومی و خصوصی آنگونه که زنان ایرانی مطالبه دارن ساخته و پرداخته نمیشه. زنان در جامعه طرد میشن، تشویق به خانه نشینی میشن، به ازدواج و بچه دار شدن و سپس در حیطه خانواده مورد تجاوز مکرر و مورد ظلم مستمر قرار میگیرن و سپس به دادگاهی باید شکایت ببرن و تحت قوانینی نسبت به اونها حکم میشه که توسط مردان وضع شده. همه اینها شرایط زنان رو در جامعه ایران غیر قابل تحمل کرده.
عملکرد دولت جمهوری اسلامی در این رابطه چگونه است؟
جمهوری اسلامی ایران نه تنها قوانینی رو به تصویب رسانده که با هر قرائتی خلاف حقوق بشر و خلاف حقوق اولیه زنان هست، بلکه مقاومت قوای متعدد جمهوری اسلامی در مقابل مطالبات زنان هم بسیار تعجب برانگیز هست. به هر حال امید میره که جمهوری اسلامی ایران راه مصلحت آمیزی رو برای خودش در نظر بگیره و به مطالبات زنان توجه بیشتری بکنه.
پس به گمان شما دورنمای خوبی در انتظار زنان ایرانیه؟
این دورنما کاملا به نتیجه جنبش زنان ایران بستگی داره. من فکر میکنم که وقتی حقوق بشر به یه مقوله جهانی تبدیل میشه، قطعاً برای اون جنبش ما چشم‌انداز خوبی میتونیم ترسیم کنیم.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران. گروهی از شخصیت‌های ایرانی در رابطه با روز جهانی زن پیام‌هایی برای شنوندگان رادیو فردا فرستادند که در طول روز شنونده بسیاری از آنها بودید و اکنون بار دیگر نوبت می‌رسد به سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران.
درود بر زنان دلیر کشورم که افتخار آفریدند، همه کشتابی‌ها را تاب آوردند و پاسخ گفتند. امروز پیروزی با آنان است و می دانم که هیچ نیروی آنان را شکست نخواهد داد. افتخار می آفرینند، پیروزی همیشه با آنان باد.
محمد علی دادخواه، عضو هیئت مؤسس کانون وکلای حقوق بشر، نیز پیامی برای زنان ایرانی فرستاده است.
بیگمان اختصاص دادن روزی از سال را به عنوان روز زن باید اقدام فرخنده‌ای بدانیم، چون اگر زن با آزادی‌ها و حقوق و کاستی‌هایی که بر او وارد شده آشنا بشه و رهیافت گریز از این وقایع و فجایع رو نیز به او بیاموزیم، بسیار امر فرخنده‌ایه. اما در بسیاری از کشورها باید توجه به روز انسان داشته باشیم، یعنی بسیاری از نواقض حقوق هست که مرد و زن هر دو دچار اونها هستند. به امید روزی که اولا حقوق دانان و حقوق بانان بشری کاری برای انجام دادن نداشته باشند، یعنی تمام حقوق افراد کاملا ادا و ایفا بشه، دیگران باید زنان به حقوق و آزادی هایی که حقوق بشر و نگرش حقوق دانان بشری برای اونها داره کاملا آگاه بشن تا بتوانن در اون قاب و قالب و چارچوبه اندیشه‌ای داشته باشن که انسان رو آزاد بپندارن و این آزادی را به نسل‌هایی که در دامن اونها پرورش میدهند انتقال دهند.
محمد علی دادخواه، عضو هیئت مؤسسه کانون وکلای حقوق بشر بود.
وبسایت رادیو فردا بخش مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
برای شنیدن و خواندن گزارش‌ها و اخبار بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن ما borazjanian.com. بیایید در روز جهانی زن نگاهی بیاندازیم به جنبش زنان در ایران. به طور مثال کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، کمپینی که حدود 18 ماه از آغاز آن می‌گذرد و متحمل سخت‌ترین فشارها در ایران است. کمپین 1,000,000 امضا تلاش برای جمع‌آوری 1,000,000 امضا از ایرانیان است برای ارسال به مجلس شورای اسلامی. در ماه‌های گذشته تعدادی از فعالان این کمپین یا دستگیر یا زندانی شدند و یا سوی مقامات تحت فشار قرار گرفتند. سمیه فرید از فعالان این کمپین درباره نحوه فعالیت و تجاربش در جمع‌آوری امضا با همکار ما شیرین فامیلی گفتگو کرده است. او در آغاز از روحیه و شروع کار خود می‌گوید.
معمولا وقتی که صبح میرم سر کار، تو مسیر رفتم و مسیر برگشتم امضا جمع میکنم، همینطور تو محل کار یا هر جایی که باشم. واقعیتش اینه که حرف زدن با مردم در مورد مسائل مشترک خیلی لذت بخشه و همیشه صبح که بیدار میشم، وقتی که میدونم که میخوام امضا جمع کنم، خیلی احساس خوبی دارم.
شما چجوری سر صحبت رو با مردم باز میکنید؟
معمولا خانم‌ها که پیش هم میشینن، حالا تو اتوبوس، تاکسی، اینا سر بحث باز میشه در مورد مسائل حقوقی و تو واقعا درد مشترک زنای ایرانیه و خیلی وقتا بحث باز شده، مثلا دارن راجع به طلاق صحبت میکنن و مشکلاتشون و من میگم که مثلا ما یه زن فعال هستیم و میخوان که امضا جمع کنیم برای تغییر قوانین و همیشه خیلی ایجاد امید میکنه تو مردم. گاهی اوقات هم که ساکت باشه جمع و بحثی نباشه اینجوری که مثلا ما یه فعالان زن هستیم این بیانیه که تهیه کردیم هم میخوام که قوانین تغییر بدیم و برگر میخونن اگه دوست داشتن سوالی داشتن میپرسن یا اینکه امضا میتونن و میدن.
امضاهایی که تا به حال جمع کردیم بیشتر از کدوم اقشار جامعه بوده؟
از همه جور آدم من امضا گرفتم، از کارگر، از معلم، از دکتر، از جوان، از پیر، یعنی اصلا از مذهبی چادری که مثلا تصدیق دستش بوده داشته مچ میگفته و بعدی منم گرفته و امضا کرده تا آدمی که مثلا حالا اعتقادات مذهبی هم نداشته.
برخوردهای مخالف هم حتما داشتین، بیشتر از جانب چه کسانیه؟
خب آقایون برخورد بد معمولاً بیشتر هست چون که احساس میکنن که این قوانین اگه تطبیق بشه ممکنه به ضررشون بشه، حالا که واقعا اینجوری نیست. مثلا یه روز میرم توی مترو من تو قطار امضا دارم میکردم، توی واگن آقایون بودم، واگن مستقل یه پنج‌شش تا آقا نصف من بودم، بعد من برگرد دادم یه آقای امضا کرد، خیلی استقبال کرد، گفت که چقدر خوبه من کمکتون میکنم، حاضرم امضا دارم کنم براتون. یه آقای کنارش نشسته بود، همون برگرد دادم، خب امضا نکرد، خیلی برخوردش توهین‌آمیز بود که نه این شما میخواین قوانین اسلام رو تغییر بدین فلان. ولی بحثی که بین اون هفت مرد ایجاد شد در آخر که داشتم پیاده میشدم با این که امضا نکردن همش میگفتن امیدوارم موفق باشی، به نظر من موفقیت آمیز بود، اگرچه اون آقا تا آخرین لحظه که داشت پیاده میشد همچنان داشت میگفت که نه نمیدونم زنا باید جنس دوم باشن، زنا باید تحت نظر مردا باشن.
تا به حال با نیروهای انتظامی و پلیس هم برخورد داشتید؟
من واقعا هیچ بار با یه آقای برخورد کردم که نظامی بود، من برگردم بهش که امضا کنه، یعنی گفتم اینو بخونید و اگه موافق بودین امضا کنید. آقا برگرد گرفت گفتش که من نظامی ام و شما کی هستین، اون برگرد از کجا بود. خیلی برخوردشون اول تون میتونم و بهش که من نگران شدم، ولی اصلا میشه با همسرم بودم یه نظر با ایشون صحبت کردیم و ایشون قانع شدم برگردم، گفتم من به خاطر موقعیتم نمیتونم امضا کنم ولی امیدوارم که موفق باشید و میدونم که حق راهتون
بود. به طور کلی تجربتون در این مدتی که امضا جمع میکنید استقبال مردم از کاری است که میکنید یا مخالفت؟
واقعیت اینه که تو دل آدم ها اون چیزی که من دیدم اینه که همه موافقن که این تغییر کنه، حتی اون آقایونی که میگن اگه تغییر کنه موقعیت ما به خطر بیفته میدونن که حرف ما راسته و میترسن از اینکه این حرف راست یه وقت به ضررشون تمام شه. مثلا من یه خانمی برگه من امضا کرد که شوهرش که معتادی بود که هر روز کتکش میزد و اون خانم اون روز از خونه فرار کرده بود و با عکس برگه من امضا کرد و اینقدر از این صحنه ها دیدم که مطمئنم که موفق میشیم، مطمئنم که ما پیروز میشیم، یعنی که روز خوبه برابری حتما میرسیم.
شیرین فامیلی از رادیو فردا با سمیه فرید از فعالان کمپین 1,000,000 امضا گفتگو میکرد و تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا با تلفن پیامگیر ما تماس گرفتن و در رابطه با روز جهانی زن پیام هایی برای ما گذاردن.
ناروی هستم از سیستان بلوچستان تماس میگیرم باهاتون. زنان ایران در اینجا خیلی خوب کار فیلم را میبینن، خیلی خوب هم هستن، لازم به نیاز شما نیست اصلا دادن نکنید، مرد ما رو بسیاری تیز نکنید. همه آدم های زمین پیش خدای مهربان یکی هستند، زن و مرد دختر و پسر ندارد، در صورتی که به اسم دین به تمام زنای ایرانی مادرای ایرانی دارن توهین می کنند. ما همه وسیله هستیم، وسیله خوب باشید نه بد.
من خواستم نظرم در باره زنها بگم، اون که وقتی خداوند تو قرآن می فرماید که مردها برتری دارن بر زنها چون زن سرپرست نیست، فرزانی حق طلاق با مرد، این خدا فرماشت، حق سرپرستی از فرزند با مرد، از نیازی نیست که زنها با مرد برابری کنند.
من از شیراز تلفن میکنم، من راننده تریدر هستم، از همینجا اعلام میکنم ما از شیراز همگی از این کمپین 1,000,000 امضا حمایت کنیم و خواهش میکنم صدای منو پخش کنید تا اون آقایون راننده های دیگه در شهرهای مختلف ایران هم توجه کنن به این امر مهم و نظر خودشونو بگن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13. نقطه نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. و اما سرود یکی از ابزارهایی است که یک جمع از طریق آن خط مشی خود را بیان می کند و به نوعی بیانگر هویت و طرز فکر این جمع یا جنبش است. مریم منظوری مروری کوتاه دارد بر برخی سرودهای مؤثر در جنبش زنان جهان و ایران.
در 8 مارس 1857 زنان کارگر در کارخانه های نساجی نیویورک علیه شرایط غیر انسانی کار و حقوق پایین دست به اعتراض و تظاهرات دادند، تظاهراتی که با حمله پلیس از هم پاشید. در 8 مارس 1908 15,000 تن از زنان کارخانجات نساجی نیویورک در طلب ساعت کوتاه‌تر کار، دستمزد بیشتر، داشتن حق رأی و پایان کار کودکان دست به تظاهرات زدند و شعار نان و گل‌های سرخ Bread and Roses سر دادند. شعار نان و گل‌های سرخ، شعار مبارزات آن زمان این زنان، بعدها تبدیل به یکی از اصلی ترین سرودهای جنبش زنان شد. نان سمبل امنیت اقتصادی بود و گل‌های سرخ همانا نشانی است از شرافت، احترام و زندگی بدون خشونت. As we come marching unnumbered women dead, the crying through our singing, their ancient call for bread, small order, love or beauty, their trudging spirits new. در سال 1910 در کنفرانس بین‌المللی سازمان‌های زنان سوسیالیست از کشورهای مختلف جهان که در کوپنهاگ دانمارک برگزار شد، کلارا زتکین، فعال حقوق زنان آلمان، به پاسداش این روز خواستار انتخاب 8 مارس به عنوان روز جهانی زن شد. پس از آن بود که نان و گل‌های سرخ الهام بخش و نام بسیاری از انجمنها، کنسرت‌ها و انواع فعالیت‌های مربوط به دفاع از حقوق زنان در سراسر جهان شد. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر، از جمله درباره مسائل زنان در پاریس به رادیو فردا می‌گوید هر جا که حرف از شکل‌گیری حرکات جمعی و مردمی مطرح بوده، مسئله سرود نیز اهمیت داشته است. خانم شفیق همچنین درباره جایگاه سرود در میان فعالان حقوق زنان در ایران سه نکته را برمی‌شمارد.
اولیش همین رابطه ای هستش که بین هنر و جنبش زنان ایجاد شده از طریق سرودهایی که با شعرهای خانم بهبهانی. دومین نکته مسئله اینه که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که تحت یک حکومت ایدئولوژیک هست که نوع ضدیت رو حتی با صدای زنان دنبال میکنه. زنای خواننده ممنوع صدا هستن در فضای عمومی. در این فضایی طبیعتاً اینکه سرودهای دست جمعی با موضوع زنان و با صدای جمعی زنان خونده بشه خودش یک کیفیت ویژه‌ای داره که خب خیلی جالبه. به لحاظ نظری میشه گفت که زنها برخلاف اقلیت‌های تحت ستم اقلیت نیستن. در حقیقت یک بخش مهمی از جامعه هن. یک ویژگی مشترکشون که موقعیت زن بودنشون اینها رو میتونه تحت ستم مشترک جنسی قرار بده. در نتیجه تمام مواردی و تمام نمادهایی که میتونه این جمع بودن اینها رو به عنوان یک زن بهش برجستگی بده خب جالبه و یکی از اینها هم سرود هست. ای زن، ای حضور زندگی، به پر رسید زمان بندگی، زمان دیگری ممکن است، تلاش ما تا زنده آن است. بخشی از یکی از سرودهایی را شنیدیم که جای خود را در مراسم و گردهمایی‌های مختلف زنان ایرانی باز کرده است و بارها مدافعان حقوق زن در ایران دست جمعی آن را خواندند. جنبش زنان ایران تم این سرود را از سرود معروف نیکولا و بارت با صدای جون باز، خواننده و نوازنده معروف آمریکایی، وام گرفتند. این سرود برای فیلمی بر اساس زندگی و اعدام دو آنارشیست ایتالیایی تبار در آمریکا در سال 1927 ساخته شد.
سرودهای مؤثر در جنبش زنان ایران و جهان. مریم منظوری از رادیو فردا گزارش می‌داد. فیروزه زمانی تنها ایرانی صاحب مدال در رشته گلف است. او در مسابقات گلف در هندوستان که 3 سال پیش برگزار شد بر 110 گلف باز دیگر پیروز شد و مدال طلا را از آن خود کرد و سپس در بازی‌های آسیایی در گروه نقره‌ای‌ها اول شد. همکارم مهین گرجی در گفتگوی با فیروزه زمانی از او می‌پرسد که آیا ورزشکار بودن در ایران سخت است؟ فیروزه زمانی:
بالا فکر نمی‌کنم ورزشکار بودن در همه جای دنیا سختی‌های خودش داره، فقط همت لازم داره دیگه. بعدش هم برای خانم‌ها توی ایران به نظر من مثبت‌ترین چیزه، برای اینکه روحیه های خوبی رو برشون درست میکنه، میتونن زندگی موفق‌تر و بهتری رو داشته باشن.
خب بزن از این جنبه به قضیه نگاه بکنیم که ورزشکار بودن و زن بودن توی ایران نمیتونه کار راحت تری باشه، حداقل نسبت به بقیه جامعه اگر در نظر بگیریم، به دلیل ویژگی های فرهنگی که الان حاکم هست بر جامعه ایران. چقدر با نظر موافقین شما؟
والا من الان خب به نسبت مثلا قدیم خب خیلی دیدگاه فرق کرده، خیلی حمایت میکنن خانم ها رو که ورزشکار باشن. خب قبلا بالاخره ایران یک کشور سنتی و مذهبی هسته، خب ولی الان خیلی بهتر شده. من حتی میبینم توی شهرستان ها هم خیلی یعنی پیگیرم برای ورزش خانوم های خانه‌دار، حتی تو سنده بالا.
شما از همون ابتدا گلف بازی میکردین؟
بله، مثل من رشته های دیگر خب از بچگی ورزش های دیگه کردم، ولی گلف البته من توی ایران شروع نکردم، من توی ژاپن شروع کردم.
خب تا حالا پیش اومده که پشیمون شده باشین از اینکه چرا اومدم دنبال این رشته؟ میدونستم یه جای دیگه برم که این همه دارم زحمت میکشم، خب حداقل یه جایی نمود داشت
دیگه هم بگن بابا.
نه ورزشکارا دلشون میخواد که وقتی که دارن ورزش میکنن اسمی از این
دوزششون
داشته باشن.
درسته، ببینید دو مدل داریم دیگه ورزشکار. بعضی دوستان که از این کاری که میکنن دیگران میگن نه باو چرچ، یا بعضی هم به خاطر علاقه خودشون این کار میکنن.
چقدر از این جهت که خانوم هستین توی ورزش در حال حاضر احساس تبعیض میکنین؟
والا راستش رو بخواین میدونین یا بحثه حاشیه است. اگر شما به یه چیزی علاقه مند باشید، فکرتون رو نمیذارید که چیزای منفی دورو برای پیرامون اون مسئله بگیره.
فیروزه زمانی فکر میکنه به حقش توی ورزش ایران رسیده؟
ببینید ما دو تا حق داریم، یه حق بیرونی داریم یه حق درونی. اون چیزی که من باید رضایت از خودم داشته باشم تا حدود مثلا میشه گفت 50-60% از خودم راضیم، یعنی خودم هنوز کامل راضی نیستم. پس وقتی که از خودم کاملا راضی نیستم نمیتونم سریعاً در رابطه با مسائل بیرونی هم صحبت بکنم دیگه. حالا
یکی از حقوق معمولا این هستش که خب ورزشکارا رو بشناسن، چه مسئولین چه مردم. تا حالا شده تو خیابون کسی جلوتونو بگیره ای خانم زمانی حالتون چطوره؟
نه نه، اولا که به خاطر اینکه من خانم هستم زیاد تبلیغات پیرس اجازه نمیدن، یعنی واسه این دیگه جز سیستم هستش و اینا که زیاد مثلا عکسم رو بیل بورد بزن، چون تو کشورهای دیگه خب مثلا قهرمان رشت مخصوصا گلف، حالا فرق میکنه چه خانم چاق، حتی تو تبلیغات دیگه مثلا چیزای دیگه صنعتی و اینجور چیزا هم ازشون استفاده میکنم، برای این باعث مشهور شدن و معروف شدنش میشه. خب تو ایران یه همچین امکاناتی وجود نداره، یه همچین کاری رو اجازه نمیدن که بشه. بر همین مثلا در حد چمیدم در 20-30 تا روزنامه یا مجله اگه من چاپ شده باشه گاه گداری، اونم نه خیلی مشخص این حرفا بوده یا مثلا چند بار روی اینترنت و اینا.
فیروزه خانم روز جهانی زن هست، چیزی دلتون میخواد بگین برای روز جهانی زن به شنوندگان ما؟
خب من واقعا بهشون توصیه میکنم که ورزش اصلا فراموش نکنن، روحیه شادابی داشته باشن و همیشه نیمه پر لیوان رو نگاه بکنن و ایمان و امیدشون از دست ندن.
مهینه گرجی گزارش میداد. شنوندگان گرامی، تعدادی اسمس از شنوندگان خودمون دریافت کردیم، اسمس هایی که در رابطه با روز جهانی زن هستن. از شما دعوت میکنم که نخست شماره تلفن اسمس گیر ما رو بنویسید: 00420753595555. و تکرار میکنم 00420753595555. و اسمس هایی که دریافت کردیم، روژینا از گرگان مینویسه: بزرگترین و زیباترین رویدادهای جهان به خاطر وجود زنان هست و خواهد بود. 8 مارس روز جهانی زن بر همه زنان فداکار جهان مبارک باد. حامد از فومن می نویسه: زن اساره تمام مهربانی هاست. روز زن بر تمام زنان ایران و جهان مبارک باد. یکی از شنوندگان رادیو فردا از قم در اسمس خودش نوشته: از مظلومیت زنان در ایران همین بس. که در رادیو و تلویزیون دولتی ایران حتی کوچکترین اشاره‌ای به این روز نمی‌شود. و حسین از بلژیک می‌نویسه روز زن بر تمام شیر زنان ایران زمین مبارک باد. رضا از اصفهان نوشته به تمام خانم‌ها این روز را تبریک می‌گویم و کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را امضا می‌کنم، چون دفاع از حقوق زن دفاع از خواهر، مادر، همسر و دخترم است.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. اگر تازه به ما پیوسته اید، یادآوری می‌کنم که امروز روز جهانی زن است. اما نخست به خبرها گوش می‌کنیم از محمد زرقومی.
اسرائیل می‌گوید برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تنهایی اقدام نخواهد کرد. در تهران سازمانی که خود را جنبش عدالت‌خواه دانشجویی معرفی می‌کند، قصد دارد فردا برای کشتن اهود باراک، مئیر داگان و آموس یادلین از رهبران نظامی اسرائیل جایزه تعیین کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امروز گفت با همه وجود در انتخابات شرکت می‌کند. رئیس جمهوری افغانستان از رهبران مذهبی خواست آموزش زنان و دختران را تشویق کنند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. در افغانستان هزاران تن در تظاهراتی علیه دانمارک و هلند شرکت کردند. ارتش آمریکا سردبیر شبکه تلویزیونی الفرات متعلق به مجلس اعلای اسلامی عراق را آزاد کرد. صندوق بین المللی پول میگوید در نظارت بر مصرف درآمد نفتی عراق پیشرفت‌هایی حاصل شده و مارگارت تاچر خصوص وزیر پیشین بریتانیا برای برخی آزمایش‌های پزشکی در بیمارستان بستری شد.
با سپاس از شما آقای محمد زرقامی. و نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها که اخبار مربوط به انتخابات مجلس هشتم را بررسی میکند. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب شما شنوندگان عزیز رادیو فردا خوش. فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه های این هفته. امیدوارم که هر کجا هستید و صدای ما را میشنوید شادکام و سرحال باشید. یک هفته بیشتر به برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نمانده است. روز جمعه آینده 24 اسفند ماه سرانجام پس از ماها درگیری های جناحی و بحث و جدل درباره صلاحیت داشتن و یا نداشتن و چگونگی تشخیص صلاحیت ها با برگزاری انتخابات برگ دیگری از حیات سیاسی مجلس شورای اسلامی ورق می‌خورد. پس از پایان مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگان مجلس آینده از سوی شورای نگهبان، حدود 4500 نامزد به رقابت می‌پردازند که بیشترشان از وابستگان به جناح موسوم به اصولگرا هستند، جناحی که همکنون کلیه اهرم‌های قدرت را در دست دارد. به رغم تایید دوباره صلاحیت صدها تن از رد صلاحیت شدگان، جناح اصلاح طلبان حکومتی و بسیاری از تحلیلگران و آگاهان سیاسی مدعی‌اند که شورای نگهبان با برخوردی جناحی سیاست حذف رقیب را دنبال کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و رهبر بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان روز پنجشنبه گفت خواسته مردم ایران این است که بر سرنوشت خود حاکم شوند. به گفته آقای خاتمی خطر بازگشت استبداد در لفافه و مردم فریبی وجود دارد. آقای خاتمی افزود چنانچه مجلس در جایگاه خود قرار گیرد احتمال بازگشت به استبداد کمتر می شود. با آنکه دوره بررسی صلاحیت ها سپری شده است، رئیس جمهوری پیشین بار دیگر با ابراز نگرانی از نظارت استصوابی گفت یکی از نگرانی های ما در حال حاضر شیوه اجرای همین ضوابط و قانون است. محمد خاتمی که در جمع رد صلاحیت شدگان نامزدهای اصلاح طلبان سخن می گفت با دلداری دادن به آنان گفت باید در عرصه بمانند و جلوی نهادینه شدن رویه نادرستی که انتقاد از حاکمیت را خروج از آن تعبیر می کند بگیرند. آقای خاتمی به رد صلاحیت شدگان گفت می خواهند شما را از صحنه خارج کنند و نباید گذاشت که این مسئله اتفاق بیفتد. اکنون و با آغاز اجازه تبلیغات برای نامزدهای نمایندگی مجلس که از روز پنجشنبه آغاز شد، خیزش برای تصرف کرسی‌های مجلس وارد آخرین مرحله خود می‌شود. و برنامه دیدگاه این هفته را بار دیگر به بررسی انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی اختصاص دادیم. از این زاویه که چه ویژگی های انتخاباتی در مناطق قومی و سنی نشین مانند کردستان، بلوچستان و غیره قابل مشاهده است. مهمانان برنامه امشب عبارتند از خانم فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از فعالان حقوق زنان، و آقایان دکتر جلال جلالی زاده و محمود یگانلی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی. گفتگوی امشب را با این پرسش از خانم گوارایی آغاز می‌کنیم که با در نظر گرفتن اینکه جناح‌های مخالف دولت در بسیاری از مناطق و استان‌های کشور امکان شرکت در انتخابات با نامزدهای خود را ندارند، در حال حاضر اصلاح طلبان در چه استان‌هایی حضور انتخاباتی ندارند؟ خانم گوارایی بفرمایید.
بحث اصلی اینه که مسئله رد صلاحیت در این دوره انقدر زیاد بوده که ما در اکثر نقاط اساسا نتونستیم کاندیداهای شاخص قابل توجهی رو داشته باشیم. به همین دلیل هم هستش که شما حتی میبینید در تهران ما هنوز نتونستیم یک لیست 30 نفره از اصلاح طلبانی که در رده های دوم و سوم خود اولویت بندی اصلاح طلبا قرار میگرفتن داشته باشیم. رد صلاحیت فقط منحصر به تهران نبوده. هر جا چهره شاخص اصلاح طلبی در سطح استانها و شهرها هم وجود داشتن، از تیغ رد صلاحیت مسئول نماندن. بنابراین تو این شرایط من موضع جریان ملی مذهبی رو در رابطه با خودشان مبنی بر عدم شرکت عنوان میکنم، برای اینکه از اونجایی که هیچ چهره شاخصی رو در میان کاندیداها به لحاظ حداقل ملی و سراسری ندیدن که بخوان توی این مرحله انتخاباتی وارد عمل بشن، در این مرحله برای خودشون عدم شرکت رو تجویز کردن. اما این به این منزله نیستش که اگر در مناطقی که چون ما میدونیم انتخابات قالب واحد و یکسانی در سراسر کشور نداره، باز هم به رغم همه رد صلاحیت‌ها ممکنه در حوزه‌هایی افرادی باقی مانده باشن که این افراد مورد مقبولیت، احترام، دارای وجهه مورد پسندتر در جامعه وجود داشته باشن که از راهیابیشون به مجلس بقیه هم بتونن به اصطلاح بهره‌مند بشن. تو این شرایط من فکر میکنم در واقع خرد جمعی دوستان در منطقه باید عمل بکنه، و در صورتی که چنین چهره‌هایی واقعا تونسته بودن از مسئله گزینش‌ها و راهیابی‌ها در واقع جان سالم به در ببرن، در این مناطق قاعدتا مردم باید برن و به این گونه افراد رأی بدن. اما ما از اونجایی که به هر حال موضع ما بیشتر به نسبت مرکز سنجیده میشه، در رابطه با مرکز ما موضع مشکل در انتخابات رو نپذیرفتن و در واقع اعلان عدم مشارکت کردن.
ولی خب در چه حوزه های اصولا نمایندگان اصلاح طلب حضوری ندارن؟ در چه حوزه های اینطوری هست الان؟
کامل هنوز ارائه نشده. حتی هنوز لیست سراسری که از ائتلاف اصلاح طلبا هم حاصل شده نه در تهران قطعی و نه در شهرستان‌ها قطعی شده. ولی من فکر نمی‌کنم که اساساً در کل ایران اینها اجازه داده باشن که چه به لحاظ قومی، چه به لحاظ جنسیتی، چه به لحاظ مذهبی، چهره‌های شاخصی تونسته باشن در واقع تایید صلاحیت شده باشن و پا به عرصه رقابت انتخاباتی گذاشته باشن.
انتخابات 86 زیر ذره بین.
میخوان فردی فضای انتخابات رو با رقابتی کردن نمایشی میخوان این رو جبران کنن.
خب اگه اینجوری باشه ما میتونیم بگیم که مثلا اختلافی هم که بین آقای اوباما و خانم کلینتون هست اینا مثلا همه فیلمه.
از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
آقای جلالی زاده، در مناطقی چون کردستان و یا سیستان و بلوچستان نمایندگان چه جناحایی برای نمایندگی مجلس مبارزه میکنند؟
در سایه همکاری هیئت اجرایی و هیئت نظارت در اکثر شهرهای کشور، مخصوصا در مناطق اهل سنت و قومیت نشین، هیچ گونه تنشی در بین کاندیداها نیست، چون که اصلا رقابت اساسی و اصولی در بین افراد اهل فکر و اهل نظر و همچنین افراد حزبی نیست. اکثر کسانی که تایید شدن یا وابسته به جناح اصولگرا و اقتدارگرا هستند، یا افرادی هستن که اصلا حاضر به اظهار نظر و اظهار فکر خودشون نیستن. یعنی کلا ما میتونیم بگیم که 95% کاندیداها در کل کشور و مخصوصا مناطق اهل سنت کسانی هستن که یا دست نشانده گروه حاکم هستن و یا کسانی هستن که به خاطر تایید شدن و یا به خاطر رأی آوردن حاضر نیستن که که مافی ضمیر خودشونو بیان بکنن و یا اصلا بگن که ما وابسته به چه جناحی هستیم. و جالب این است که افرادی از هم هیئت اجرایی و هم هیئت نظارت افرادی را به سرایه شده زنگ میزنن و حلالیت میطلبن. یعنی اینجا مشخص است که کسانی که بناحق رد سرایه شدن و کسانی بودن که به فرمایش خانم گوارایی حتما در مناطق از رأی زیادی برخوردار بودن، از پشتیبانی مردم برخوردار بودن و اینها این افراد رو چون که در خط آنان بودن مسیر آنان نبودن رد سرایه کردن. و میدان مسابقه مخصوص تنها یک گروهی است که داور هم پشتیبان آن گروه است.
آقای یگانلی، ترکیب نامزدهای نمایندگی مجلس در استانهای دیگر به جز تهران الان چگونه است و چه جنایی و در چه استانی شانس پیروز شدن داره؟
یک سیاست یک پارچه سازی حاکمیت در کشور ما بعد از مجلس ششم و روی کار آمدن مجلس هفتم اتفاق افتاد. من ضمن تایید حرفهای دوستان خانم گوبارایی و آقای دکتر جلالی زاده باید اشاره کنم که تکمیل بکنم یا اضافه کنم به مطالب اونها، در لیست‌هایی که تا به حال منتشر شده و قطعاً تغییر اونچنانی در این لیست‌ها داده نخواهد شد، چه از اصلاح طلبان درون حکومت چه از اصلاح طلبان خارج حکومت کسان خبری نیست. از اصلاح طلبان درون حکومت هم حلقه‌های 1 و 2 و 3شون اصلا حذف شدن، تحت صلاحیت شدن. حلقه های 4 که نقطه جوش اصلاح طلب درون حکومتی با جناح راست یا جناح رضا شبه راستشون بوده و به هر موقعی که مردم تو صحنه بودن اینا به سمت اصلاح طلبان می‌غلطیدن، هر موقعی که مردم نبودن به سمت اونور می‌غلطیدن، اینها هستن که در واقع نمیشه گفت که اصلاح طلب. الان رقابت در کل کشور استان خاصی چیز نیست، استثنایی در این قضیه وجود نداره. همچنین که آقای کسروزاده هم گفتن اگه کسانی هم تحت صلاحیت شدن، آقای کسروزاده سخنگوی شورای نگهبان قبلا هم گفتن اگه کسانی هم تحت صلاحیت شدن قبلا اومدن تو بنامشون نوشتن گذاشتن. پس به این ترتیب میشه گفت که اصلا اصلاح طلبی تو این دوره انتخابات مجلس ششم وجود نداره که بگیم که انتخاب رقابتی خاصی بین جریان اصلاح طلبی یا جریان مقابلش وجود داره و تفاوتی نمیکنه چه تهران باشه، شهر بزرگ باشه، چه شهرستان ها و جاهای دیگه. در آذربایجان در 4 استان آذری نشین اوضاع مقداری فرق میکنه. در چند انتخابات اخیر آمار کلی نشون میده که شرکت در انتخابات در سطح ملی رو به کاهشه، در حال افته. در روستاهای آذری نشین متاسفانه از اصلاح طلبان اصلا رهنشانی باقی نمونده و چیزی نیست که به نام اصلاح طلبی بخوان معرفی بشه، اینا نیست. حالا ابزار کاندیداها از مطالبات فرهنگی و اقتصادی منطقه دم میزنند، ولی در چارچوب همون تعریف های مصطلحی که در رابطه با اصلاح طلبی و چیز میشه اثری از این کاندیداها در آذربایجان مطلقا متاسفانه نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم گواره، آقای یگانلی مطرح میکنند که اصلا اصلاح طلبی وجود نداره در این رقابت انتخابات دوره هشتم و از مسئله توبه نامه نوشتن صحبت کردن، با این که فکر میکنم یکی از نامزدها شاید خانم کولایی بود که مطرح کرد هیچ توبه نامه هم در کار نبوده. اصولا اصلاح طلبان میگن که با 70 نامزد وارد رقابت میشن، درست این تعدادی که اصلاح طلبان برای مجلس نامزد کردن؟
به نظر من مهم تعداد نیست، مهم کیفیت اصلاح طلبان نیست که وارد مجلس میشن. ببینید در دوره نمایندگی مصدق در مجلس زمان پهلوی داشت یه اقلیت خیلی کوچکی، زمانی که مدرس بود مصدق بود در مجلس وجود داشتن، ولی این اقلیت کوچک آنچنان اصطلاح مدبرانه و حرفه‌ای عمل کردن و آنقدر شجاعانه عمل کردن که ما رد پای بعدها تصویر ملی شدن صنعت نفت رو در تلاش‌های همین اقلیت کوچک در مجلس قبل از انقلاب در دوران مصدق می‌دانیم. بحثم اینجاست که ما در دوره قبلا تعدادی از اصلاح طلبان رو در مجلس داشتیم، ولی متاسفانه شاهد اقدامات جدی و به اصطلاح بحث برانگیز یا اقداماتی که حداقل بتونه بعضی از رسدها رو افشاگرایانه باشه و در واقع جلوی برخی از اقدامات رو بگیره یا گزارشاتی به ملت بده از روند متفاوتی که در داخل مجلس این ضرر آرای ملت داره و ضرر منافع ملی داره صورت میگیره، ما هیچ وقت شاهد این نبودیم. شاید دلسردی که این دفعه بر طیف بیشتری از کسانی که در گروه های سیاسی فعالیت میکنن حاکم شده همین عملکرد منفعلانه اقلیت مجلس هفتم بوده. به همین دلیل من برام مهم نیست که چه تعداد وارد مجلس از اصلاح طلبان حالا ردی سوم، چهارم و پنجم میشن. مسئله اینه که اینا تا چه حد در اونجا میتونن نیروی تاثیرگذار و مؤثری در برابر اقدامات طیفی باشن که میخوان همه چیز رو در واقع با یک سیستم منظم به نفع خودشون تموم بکنن. و فردا اینه ما در دور بعدی زمینه‌ساز روی کار اومدن باز دولتی دیگر یا شبیه احمدی نژاد یا خود احمدی نژاد امثاله این باشن. بنابراین من فکر میکنم که ما باید به دنبال این باشیم و جستجو بکنیم چه در انتخابات متاسفانه شورای شهر مردم و نیروهای سیاسی با رغبت هم رفتن رأی دادن و از اصلاح طلبان حمایت کردن، ما در این دوره اقدام جدی ندیدیم از اصلاح طلبان مجلس به اصطلاح هفتم نیست حرکت خاصی در دوران فعالیت و نمایندگیشون بروز نکرد. ما نماد، مقطع و یا موزگیری و صدای خاصی رو در این مدت از اینا نشنیدیم. بنابراین به نظرم تعداد مهم نیست، کیفیت شرکت کنندگان مهمه که پیشبینی زیاد موفقی رو از این حضورم نمیدانم، ولی با همه اینا امیدوارم که حداقل هر چند تا که میتونن از این فیلتر رد شن و وارد بشن بتونن باز منشأ خیر و برکت برای ملت باشن.
انتخابات 86 زیر ذره بین.
میخوان سردی فضای انتخابات رو با رقابتی کردن نمایشی میخوان این رو جبران کنن. اگه اینجوری باشه ما میتونیم بگیم که مثلا اختلافی هم که بین آقای اوباما و خانم کلینتون هست اینا مثلا همه فیلمه.
از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
آقای جلالی زاده خانم گوارایی مطرح کردند که در واقع اقلیت اصلاح طلبی که در مجلس هفتم حضور داشتن و هنوزم حضور دارند نتوانستند کاری انجام بدن. آیا با توجه به ساختار قدرت و با توجه به ترکیب مجلس اصولا کاری از اقلیت ساخته هست که از اینها این انتظار رو داشته باشیم؟
آنچه که اصلاح طلبان انجام میدن به نظر من همین نشان دهنده حرکت و تلاش و جنبش خودشون برای نشان دادن زنده بودن در صحنه سیاسی. وگرنه شما میدونید که نمایندگان همیشه باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرن و داخل مجلس بشن و قوانین هم که تصویب میکنن باید از فیلتر شورای نگهبان رد بشه تا و تصویب بشه. یعنی نمایندگان در بین دو تا منگنه قرار گرفتن که اونم منگنه شورای نگهبان است از نظر تایید خودشون و از نظر تایید مصوبات مجلس. اما آنچه که واقعا میتونه در مجلس نقش داشته باشه و نقش اساسی خودش رو ایفا بکنه همچنان که در مجلس ششم بودن نمایندگان شجاع و روشنفکر و سیاستمدار و نترس، یعنی کسانی که حاضر نیستن منافع ملی را فدای منافع شخصی خودشون بکنن و حاضرن در مقابل قانون شکنی ها و اعمال نفوذ های غیر قانونی بیستن. اما آنچه که خانم گوارایی اشاره کردن به جریان دکتر مصدق به نظر من فرق میکنه. آنچه که امروز واقعا نشون دادن اگر یک اقلیت قدرتمند بتونن در یک مجلس نشون بدن که هستن و میتونن تاثیرگذار باشن، فکر کنم این اقلیت در چنین مجالسی تاثیر خود را نخواهد داشت. و همچنان که مجلس هفتم نشون دادن که این اقلیت به خاطر اینکه شخصیت‌های قدرتمند و توانمند فکری در میان آنها نبود و متأسفانه بازم در بین اصلاح طلبان افرادی هستن که همچنان به فکر منافع شخصی و حفظ وجهه خودشون هستن و این مایه نگرانی است. اما اگر باشن کسانی که خودشون از نظر فکری پرورش یافته باشن و از نظر فکری حرفی برای گفتن داشته باشن و ایده‌ای داشته باشن و نسبت به پیگیری ایده‌های خودشون و افکار خودشون مصر باشن، به نظر من حداقل میتونه که یک پیواگ و انعکاسی در جامعه داشته باشه. بحث ما بحث کل انتخابات است، یعنی وقتی که انتخاباتی از آغاز آزاد نیست و عادلانه نیست، فقط مایه دلخوشی است که باز هم به قول بعضی‌ها که از اصلاح طلبان میترسن میگه که اگر ما وارد مجلس نشیم و یا در صحنه نباشیم همان برای نهضت آزادی و ملی مذهبی ها سر ما میاد. اگر قراره که در کشور هیچ چنین مطالب تکرار بشه. به نظر من حق هر کسی است که در صحنه سیاسی کشورش فعال باشد، بتونه ایده های خودش رو مطرح بکنه، وارد مجلس بشه، در تعیین سرنوشت خودش نقش اساسی رو داشته باشد. ولی متاسفانه که همین عده خاصی که مخالف فکر و اندیشه مخالفان هستن، مخالف دیگر اندیشه هستن، به هیچ وجه نمیذارن که این افراد وارد بشن. و حتی هم مولانا عبدالحمید رهبر مذهبی بلوچستان و هم در سنده جناب آقای گنجی اعتراضاتی نسبت به رد صلاحیت ها و حذف نخبگان در صحنه سیاسی و در انتخابات مجلس هشتم بیان کردن و میدونی که این گرفتاریم که برای آقای گنجی پیش اومد. به هر صورت چنین مشارکتی به نظر من اثر اجبار است، یعنی چنان صحنه رو بر اصلاح طلبان تنگ کردن که افراد حاضرن که به حد اقل هم راضی باشن بلکه یک صدای ضعیفی از تریبون مجلس بلند بشه و از هویت اصلاح طلبان دفاع بکن.
آقای یگانلی، آقای جلالی‌زاده مقداری به مسائلی که در بین اصلاح طلبان مطرحه بر سر اینکه آیا باید رفت یا نرفت و اشاره کردن به اینکه در حال ترس از این است که همون بلایی به سرشون بیاد که بر سر ملی مذهبی ها آمد، آیا ترس اصلاح طلبان موجه نیست از نظر شما؟
اگر مبنا و ملاک را مصالح مردم و منافع مردم قرار بدیم، نه ترس اصلاح طلبان اصلا موجه نیست. شاید اینا بخواییم در حال ریشه یابی کنیم برمیگرده به همبودی و همسرنوشت همون اصلاح طلبان که الان گفته میشه. ولی واقعیت اینه که اگر ملاکمون ملاک منافع مردم و مصالح مردم و مصالح کلی کشور باشه، این ترس موردی نخواهد داشت. چنان که به هر حال جریان های دیگه تو طول تاریخ کشور ما هم نشون دادن این ترس ترس بیهودیه. چه ترس باشه یا چه نباشه، وقتی سیاست بر این هست که اینها از عرصه درون حکومت برن بیرون، چه خودشون برن بیرون، چه به وسیله ابزار صندوق برن بیرون، چه حاکمیت بیرون بکنه، خب خواهند رفت بیرون، یا چه به دلیل سیاست های غلطی که خودشون اتخاذ بکنن و از صحنه حذف بشن. پس این ترس ترس موجهی در این رابطه باشه.
انتخابات 86 زیر ذره بین.
میخوان سردی فضای انتخابات رو با رقابتی کردن نمایشی میخوان این رو جبران کنن. خب اگه اینجوری باشه ما میتونیم بگیم که مثلا اختلافی هم که بین آقای اوباما و خانم کلینتون هست، اینا مثلا همه فیلمه.
از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب اگر بخوایم یک پیشبینی خیلی کلی بکنیم از نتیجه انتخابات و میزان شرکت مردم در انتخابات، خانم گوارایی چی میتونیم بگیم در دو جمله؟
والا چند سال اخیر، چند تا انتخابات اخیر نشون داده که هیچ وقت آمار واقعی به مردم ارائه نشده. یعنی حاکی از اخباری که میاد دست بردن در عمومی، نگه داشتن آرا تا بعد مدتی بعد اعلام کردن، ابطال صندوق‌ها. من نمیتونم هیچ پیشبینی به اصطلاح روشنی از این قضیه بکنم. طبق پیشبینی به اصطلاح مسئولین حکومتی بالای 50-60% جمعیت در انتخابات ایران شرکت میکنن، ولی با تجربه سیاسی من در طی سالهای اخیر پیدا کردم حتی با فرض اینکه در مناطق دور و مناطقی که یه مقدار حالت قومیتی محلی منطقه‌ای به خودش میگیره و روستاها عده زیادی در انتخابات شرکت میکنند، من فکر نمیکنم این آمار به 50% برسه. منتها از اونجایی که تمام ابزار نظارت بر صندوق‌ها هم توسط خود این قدر اجرایی انتخابات تعیین میشه، بنابراین هیچ گونه اعتمادی نسبت به آن چیزی که به طور حتی واقعی در صندوق جا بیرون میاد وجود نداره. بنابراین پیشبینی خود من به لحاظ آمار شرکت کننده واقعی زیر 50% هستش و در این 50% هم حتی دخل و تصرف های بسیاری میبینم، هرچند که همیشه حکومت اعلام کرده بالای 60% در این انتخابات شرکت
میکنم. آقای جلالی‌زاده، شما چگونه میبینین اوضاع رو و چه پیش بینی میتونین بکنین؟
من احساس میکنم که انتخابات بسیار سردی خواهد بود، مخصوصا در مناطق کردنشین با توجه به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب و کاندیداهای مستقل و مخصوصا آنچه که خانم گارایی اشاره کردن، متاسفانه از طرف بعضی از مسئولین تهدیدهایی هم اعمال شده است که گویا هر روستایی که مردم رأی ندن اعتبارات ازشون قطع میکنیم. اما با این وقت با توجه به مسائلی و مواردی که در بسیار از روستاها مشاهده شده است، حتی در داخل شهرها در محافل روشنفکری و دانشگاهی، با توجه به نبودن کاندیداهای مطرح و رد صلاحیت گسترده کاندیداهای شاخص در اکثر مناطق، من فکر میکنم که مشارکت بسیار اندک خواهد بود، مخصوصا حتی اگر مقایسه کنیم با مجلس هفتم. و این به نظر من نسبت به شرکت مردم و یا کیفیت انتخابات بسیار مسئله ناگواری است.
آقای یگانی، پیشبینی شما چی است؟ شما چگونه میبینید میزان مشارکت مردم رو؟
در کلان شهرهای ما میزان شرکت پایین خواهد بود، ولی در سایر مناطق، مناطق استانی و مناطقی که تحت تاثیر پارامترهای قومی و منطقه‌ای وارد رأی میشن و با توجه به تجارب انتخابات اینچنینی در ایران در 20 سال گذشته، این انتخابات سرانگشتی میشه گفت بین 49% تا 53% شرکت کننده خواهد داشت یا سرها زور خواهد شد.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، خانم فاطمه گوارایی و آقایان محمود یگانلی و دکتر جلال جلالی‌زاده، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شب خوش.
و نوبت می‌رسد به گزارش‌های ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در تازه ترین رده بندی تیم‌های باشگاهی فوتبال جهان، تیم سپاهان اصفهان با 3 پله صعود نسبت به ماه گذشته در صدر بهترین تیم‌های باشگاهی قاره آسیا قرار گرفت. به گزارش فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال، تیم دیار نصف جهان که نایب قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا را در کارنامه دارد، با کسب 148.5 امتیاز در ردیف 55 باشگاه‌های جهان قرار گرفت. در این رنکینگ تیم چلسی لندن با 279 امتیاز لقب بهترین تیم باشگاهی جهان را دارد و بعد از این تیم، تیم‌های آس میلان ایتالیا، سویای اسپانیا و منچستر یونایتد انگلیس در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. در حالی که فدراسیون فوتبال ایران از قطعی شدن دیدار دوستانه تیم ملی این کشور با اسکاتلند خبر داده بود، سخنگوی فدراسیون فوتبال اسکاتلند این خبر را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، اسمیت گوردون در توضیح بیشتری در این باره اظهار داشت: ما پیشنهاد بازی دوستانه با تیم ملی ایران را دریافت کردیم، اما بدون اعلام نظر از وزارت امور خارجه اسکاتلند نمیتوانیم در این باره اظهار نظر کنیم و به همین دلیل انجام این بازی دوستانه تاکنون قطعی نشده است. در فوتبال انگلیس، هفته 29 لیگ برتر امروز بدون حضور تیم‌های اول و دوم جدول، یعنی منچستر یونایتد و چلسی آغاز می‌شود. این دو تیم امروز در چارچوب مرحله 1/4 نهایی جام حذفی اف ای کاپ به مصاف حریفان خود می‌روند. طبق برنامه اعلام شده، منچستر یونایتد از ساعتی پیش در ورزشگاه اولد ترافورد به دیدار پورتسموث رفته و از ساعتی دیگر چلسی باید در خانه تیم دست دومی بارنزلی به میدان برود. در چارچوب لیگ برتر هم امروز در مهمترین بازی، لیورپول در انفیلد رود میزبانی از نیوکاسل را بر عهده دارد. در اسپانیا و ایتالیا امشب در آغاز هفته 27 مسابقات باشگاهی، تیم‌های صدر جدول به مصاف حریفان می‌روند. در لالیگای اسپانیا امشب رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو از اسپانیول پذیرایی می‌کند و در سری آ ایتالیا، اینتر میلان در ورزشگاه جوزپ میاتزا باید در یک نبرد داغ و حساس با رجینا دیدار کند. و مهرزاد معدنچی، ملی پوش فوتبال ایران که در تیم الشعب امارات عضویت دارد، با گلزنی شب گذشته خود همچنان در صدر جدول بهترین گلزنان لیگ امارات قرار دارد. معدنچی دیشب در بازی الشعب برابر ارنس که به تساوی 2-2 انجامید، هر دو گل تیمش را به ثمر رساند. وی در حال حاضر با 14 گل زده آقای گل مسابقات لیگ برتر امارات است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. مجله ای که بخش نخست آن ویژه روز جهانی زن بود. روزی که در گوشه و کنار جهان، از جمله در افغانستان، بازتابی گسترده داشت. اما در ایران از بزرگداشت زن ایرانی به گونه ای رسمی خبری نبود. شنوندگان رادیو فردا در اسمس های بیشمار خودشون نقطه نظرهای خود را با ما در میان گذاردن که در فرصت باقی مانده از شما دعوت میکنم تنها به چند تایی از آنها گوش کنید. شنونده از بیرجند خواهان اطلاعات بیشتر در مورد نحوه سپردن امضا برای شرکت در کمپین 1,000,000 امضا شده است. حامد از فومن می نویسد زن اساره تمام مهربانی هاست. روز زن بر تمام زنان ایران و جهان مبارک باد. و شنونده دیگری نوشته است روز جهانی زن را به شما زن ایرانی که تاریخ تمدن چند هزار ساله ایران مرهون فداکاری، پایداری و مبارزات شماست شاد باش میگویم. پس داشتن هم نو و هموطن های آگاه و مهربان چون شما بر خود میبالم. شنوندگان گرامی در پایان این برنامه تلفن ارسال